روز بخیر بینندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 18 اپریل است. من خیرمان بقازاده نشه امروزه برنامه اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. موضوع برنامه از این قرار است: دانشجوی تاجیک میگوید که ماموران پلیس روسیه با او بد رفتاری کرده دستش را شکستند. سبب یک ماجرای خرد در خوابگاه دانشجویان بوده است.
اکلینی بردن و در اونجا در رویم و در سرم بسیار زدم. علاقه حوشم نمونده بود، قریب غلطیده بودم.
حامیان حقوق میگویند قانون نوی سفربری برتیش در روسیه بسیار شهروندان را از خطر دعوت به جنگ ضد اوکراین نگران و ناراضی کرده است.
آنها نمیخواهند جان خود را در جنگی که دربارش کم میدانند و یا هیچ چیز نمیدانند از دست بدهند.
چرا شهر صنعتی نارک 7 سال اخیر نمیتواند از حساب انداز و بودجه ولایت ختلان عهده‌داری هایش را اجرا کند؟ یک دانشجوی تاجیک در مسکو ماموران پلیس را در قانون شکنی عیبدار کرده، گفت که او را بی‌رحمانه لاتوکوب کرده دستش را شکستند. امام حسین بولتایف با رادیوی آزادی گفت بحثی با یک مدیر خوابگاه که به گفتش تحقیر و دشنام میکرد با سرش پلیس را آورد و این خادمان حفظ قانون در نهایت دستی او را شکسته در بیمارخانه بستریش کردند. بازبان خوابگاه جوانی تاجیک را در ویران کردن قاعده اقامت گناهگار میکند. همکارم مومین احمدی این موضوع را تحقیق کرده است.
وقتی ما از جان خیستم با فرمان اونها که یکی از اونها دستی ما را شکست.
امام حسین بولتایف دانشجوی سال اولی دانشکده معماری مسکو است. او میگوید کارمندان پلیس روس روزی 15 اپریل دستش را شکستند و تا بیهوش شدن لاتوکوبش کردند. حالا در شعبه شکسته بندی یک بیمارخانه مسکو منتظری جراحی است.
مرا با همین دست شکسته به بیرون بردند و بعدا پاسپورتم را نشان دادم. اونها پاسپورت مرا به خود گرفتند. بعدا با ماشین شوندن و به نزد اتلینی بردند. و در اونجا در رویم و در سرم بسیار زدم. علاقه حوشم نمونده بود، قریب غلطیده بودم در داخلی عدلینی. بعدی کدام گوهی سکاری آمد و مرا از اونجا برد.
وز ریبیت که پستوپیلی ستردنگی پلیسی.
پلیس زمانی به سراغ امام حسینی 24 ساله رفته است که او با ماموری بینای خوابگاه محل زیستش بحث کرده است. امام حسین میگوید ماموری خوابگاه برای بلند حرف زدن در تلفن تحقیرش کرد و او این زن را ملتگرا نامید.
اون زنک سر کرد با سخنهای قبه خود به مثل چوک و دیگه و دیگه. من در خونه هم زندگی میکنم و تو باشی در خونه نیستی و کلیت سر از درمیزم و تو اخلاق میکنم از اینجا و بیشتر هم اولاجت های زیاده کرد. من در خونه در آمدم لباسه هم رو جمع کردم که از آنجا روم، اما پلیسی آمد در این حال.
پلیس های ناحیه تیاپلیستانی مسکو به زنگ های ما پاسخ ندادند. مأمور خوابگاه گفت دانشجوی تاجیک قاعده زیست در خوابگاه را رعایت نکرد، ولی او را برای تاجیک بودنش تحقیر نکرده است. در دفتر مطبوعات سفارت تاجیکستان در مسکو گفتند از قضیه مذکور آگاه بوده به دانشجو مشورت حقوقی می رسانند.
من اجازه ندادن که بخونم در اونجا چی نویسته است و من از جان.
امام حسین تصمیم دارد از رفتار ماموران پلیس شکایت کند
و هر حال حرکت کردن در کار، ولی متاسفانه خیلی قسمی کم اینها تا به اخیر میرن، یعنی که دادگاه بازی میکنن، چون که خیلی وقت زیاد میگیرد و مبلغ هم صرف میشود. به این خاطر قسمی زیاد از اون مبلغی که به خودی وکیل میدین یعنی ادوکات، از این خاطر از این کار دست میکشند.
دستی امام حسین از آرین شکسته است و پزشکان گفتند باید با جراحی استخوان‌های شکسته را درست کنند. پزشکان او را به جراحی آماده میکنند، ولی او بیشتر از برخورد مینبعده پلیس نگران است.
قانون نوی دعوت به صفی ارتش در روسیه که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین آن را روز 14 اپریل امضا کرد، فرار و سرپیچی از خدمت حربی در روسیه را تقریبا ناممکن میکند. روسیه که در جنگ با اوکراین تلفات زیاد میدهد با جلب سربازان نو به ارتش دچار مشکل است. قانونی نو را یک چاره برای آسان کردن سفربری برتش می دانند و حامیان حقوق آن را مخالف سر قانون روسیه می نامند. شهلا گلخواجه گزارش می دهد.
یک سلسله قانون‌های نو که از جانب رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین امضا شده است برای مردانی که در این کشور باقی ماندند از خدمت حربی سرکشی کردن را تقریبا ناممکن می‌سازد. قانون طلب می‌کند که دعوتنامه‌ها به طریق الکترونی توسط پورتال خدمات دولتی گوس اسلوگی آنلاین پیشنهاد کرده شود. بعضی کارشناسان حقوق انسان می‌گویند قانون‌های نو خلاف سر قانون روسیه است.
این تغییرات اصلا تهیه فهرست همه مردان سن خدمت را در نظر دارد و چند نهادهای دولتی معلومات درباره مردان سنشان به خدمت موافق را به فهرست مذکور اضافه کرده به کمیسریت حربی میفرستند. این کار مقررات مربوط به معلومات شخصی در قانون اساسی را ویران میکند، زیرا هیچ کس نمیتواند معلومات شخصی آدمان را بی رازگی خودی آنها جمع آوری کند.
طبق آمار کرمل از زمان اعلان سفربرکنی عمومی ملی در آخر ماه سپتامبر سال 2022 تقریبا 300 هزار مرد به جنگ در اوکراین دعوت شدند. در همین حال فوربس راشا میگوید شاید 700 هزار نفر دیگر برای نرفتن به جنگ روسیه را ترک کردند. آدمان جنگ کردن نمی خواهند. آنها نمی خواهند جان خود را در جنگی که دربارش هیچ چیز نمی دانند از دست بدهند. بر اساس قانون نو مردانی که برای خدمت حربی موافقند تا زمانی که به کمیسریت حاضر نشوند حق بیرون رفتن از کشور را ندارند. حاضر نشدن در دوام 20 روز در پای جریمه، منع استفاده شهادت نامه رانندگی و گرفتن قرض بانکی را دارد. همچنین فروش یا خرید اموال غیر منقول نیز ناممکن می شود. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل گفت تغییرات در طرح نظام تنها یک کوشش نوسازی نظام کهنه است.
وقتی عملیات مخصوص حربی آغاز شد، من و شما دیدیم که در بعضی کمیسریت های حربی ما به سر و سامانی جای دارد. هدف این تشبث قانونگذاری محض همین است، به ترتیب درآوردن و برای شهروندان زمانوی مؤثر و قلعه گرداندن آن می باشد.
اما حامیان حقوق انسان با مثل کریونکا به این ادعا راضی نیستند.
این یک دروغ محض است. اگر آنها میخواستند نظام دعوت ارتش را نوسازی کنند، میتوانستند این کار را در زمان آسایشته انجام دهند، زیرا در این باره حکومت از سالهای 90 از زمانی که به رقم سازی کار کردی حجت ها شروع کرده است صحبت میکند.
احتمال هوسمندی برای کنارگیری از خدمت در ارتش با افزایش تلفات روسیه زیاد شد. تحلیلگران مرکز مطالعات استراتژی و بین‌المللی مقرش در واشنگتن بر این نظرند که از زمان آغاز حمله در اوکراین دست کم 200 هزار سرباز روس مجروح یا کشته شدند.
یک کمیته حمایت از حقوق سازمان ملل تدبیرهای اندیشیده حکومت تاجیکستان برای محو تبعیض نژادی را بررسی خواهد کرد، چون رعایت حقوق مردم نوابسته از نژاد و قومش وظیفه حکومت است. نوبت گزارشدهی تاجیکستان در شهر ژنو روزهای 20-21 اپریل است. در گزارشی که حکومت پیشکی پیشنهاد کرده است گفته می شود که در تاجیکستان تمامی زمینه های حقوقی برای تأمین برابری مردم فراهم شده است. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد که با گزارش حکومت شناس شده است حالا با ما در استودیو هستند. میرزا نبی، گزارش حکومت چی میگوید؟
سلام خیرمان، درود بر بینندگان گرامی. چند نکته جالبی را از این گزارش مثال میارم. مثلا مؤلفان گزارش میگویند در کشور هیچ پرونده جنایی برای پایمال کردن حقوق کسی بنابر نژاد دیگر بودنش باز نشده است و به حقوق تمام قوم و اقلیت ها احترام گذاشته می شود. همچنین در اینجا آمده است که برای مکتب های ازبک زبان و قرغیزی کتاب های نو آماده می کنند و گروه کاری مخصوص برای ترجمه کتاب ها به این زبان ها فعالیت دارد. و گفته مقامات در کشور همه حق دارد با زبان مادریش صحبت کند، تربیت و آموزش بگیرد و ایجاد کند. در این گزارش درباره مردم بدخشان که با زبان های پامیری حرف میزنند و پیروان مذهب اسماعیلی هستند و یا مردم وادی یغناب که زبان خاص خودشون را دارند چیزی ننوشتند. باید گفت که خیرمان، این گزارش وضع کشور تا سال 2020 را در بر میگیرد، ولی مقامات سازمان ملل در یادداشت به حکومت تاجیکستان گفتند که در جلسه آینده از وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان هم میپرسند که سال گذشته شاهد ناآرامی و کشتار چندین نفر شدند. بله.
میزونبه آیا گزارش حکومت در باره عهده‌داری هایش در سازمان ملل اصلا چی تأثیری برای حل مشکلات در تاجیکستان داشته میتواند؟
ببینید، تاجیکستان یک عضو کامل حقوقی سازمان ملل متحد است و اجرای مشورت و طلبات نهادهای آن یک وظیفه کشوری عضو دانسته می شود. وابسته به وضع حقوق انسان، سازمان ملل هم از حکومت کشوری عضو حل این مشکلات را طلب می کند، چون تاجیکستان و دیگر کشورها عهده‌داری های امضا کردند، ولی عین زمان همان گونه که بسیار حامیان حقوق اعتراف میکنند، عمیق‌تر شدن مشکلات حقوق بشر در تاجیکستان در سالهای اخیر از آنجاست که اجرای مقررات سازمان ملل و یا طلب رعایت معیارها بیشتر خصوصیت مشورتی دارد و اجرای آن از طرف کشورها حتمی نیست. برای همین و بنابر نبودی یگان نوع تنبیه و جزا به گفته منتقدان، دست حکومت‌های پایمال کننده حقوق را باز میکند و آنها هر طرزی خواهند میتازند. بله.
تشکر. همکارم میرزانبی خالق‌زاد بود با تفصیلات گزارشی حکومت تاجیکستان به سازمان ملل متحد و مشکلات تبعیض نژادی. بعد بررسی این گزارش در شهر ژنو شما را حتما از نتیجه های آن در جریان میگذاریم. نورک که مکان نیروگاه‌های برقی آبی نورک و بایغازی می باشد، سال گذشته هم نتوانست نقشه سپردن انداز به بودجه ولایت ختلان را اجرا کند. بودجه این شهر صنعتی تاجیکستان تا سال 2015 با کمک دولت تامین می شد، ولی 7 سال اخیر از این امتیاز بی بهره مانده است. مشکلات در چیست و این حالت را مقامات مسئول چگونه شرح می دهند؟ در این باره گزارش محمودجان رحمت‌زاده.
شهر صنعتی تاجیکستان نارک نتوانسته است نقشه بودجه را در سال 2022 اجرا کند. آن میبایست با بودجه ولایت 14 میلیون سومانی وارد میکرد. سالها دوام کردن چنین حالت سبب کم شدن سهم نارک تا 9 میلیون سومانی گردید. ولی این نقشه هم با بحران روبرو است.
5 میلیون کمتر تامین کردیم. موافق نقشه 9 میلیون بودیم.
سال 2015 شهر نورک بعد اجرای برزیادی نقشه انداز از دتاتسیا یا کمک دولت بیرون شده بود. در مدتی کوتاه با چنین حال رسیدن آن سوال برانگیز دانسته می شود. حالا این شهر از همان سال سهم خود را در تهیه بودجه ولایت ختلان می رساند. در حکومت ولایت ختلان هم از اجرا نشدن نقشه نورک نگرانی کردند. معاون رئیس ولایت کم فعالیتی کارمندان انداز را سبب دانست. در نورک به جز کارخانه های صنعتی، نیروگاه های نورک و بایغازی به استحصال برق مشغولند. این نیروگاه ها به شهر تنها اندازهای اجتماعی می دهند. اجرا نشدن نقشه حصه جداکنی نورک یک سال به این طرف در سطح ولایت جمهوری بررسی شده است. حالا در ولایت ختلان 5 شهر و نواحی به بودجه ولایت حصه جدا می کنند. ناحیه دنغره یکی از آنها است که سال 2022 توانسته است 30 میلیون سومانی به بودجه ولایت وارد کند. اما با وجود این حکومت ولایت سال 2022 از بودجه جمهوریوی 603 میلیون سومانی مساعدت مالیوی گرفته است. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی نارک.
و یک خبر دیگری روز، سنه تجلیل عید رمضان در تاجیکستان تصدیق شد. در جلسه شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان که صبح امروز برپا گردید، گفتند که عید رمضان روز جمعه 21 اپریل برگزار می شود. در خبر رسمی گفته شده است که سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس مرکز شورای علما گفته است موافق دلیل های علمی و در اساس خلاصه اینستیتوت استرافیزیکای اکادمی علم های تاجیکستان، عید رمضان امسال به روز 21 اپریل راست می آید. بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی در همین جا به آخر میرسد. خبرهای بیشتر در وبسایت و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی. اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس شوید.
من میخوام خیلی از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارند. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجی هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
www.azadi.org.
درود به شما شنوندگان گرامی، من شالوگو خوجا در سودی هستم و خبرهای توزیع تاجیکستان و جهان و منطقه رو تقدیمتون میکنم. رشید ایونبیکوف، برادر تولی بایونبیکوف، فرمانده زندانی ولایت بدخشان بازداشت شده است. منابع رادیو زودی گفتند که رشید ایونبیکوف را کارمندان میلیسا روز 14 اپریل در نوای درواز هنگام بیرون شدن از حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان دستگیر کردند. یک تن از نزدیکان رشید ایونبیکوف روز 18 اپریل در صحبت با رادیو زودی این خبر را تصدیق نمود و گفت که حالا او در بازداشتگاه شهر خورق نگهداری می شود. از سه برادری او فقط همین برادری دویومش در آزادی بود. در مجموع از این اوله 9 نفر در زندان هستند، گفت مصاحبه رادیو آزادی. نزدیکانش افزودند رشید ایونبیکوف هیچ گناهی نداشت و تا سال پیش یک راننده عادی در بیمارخانه یوری تجلی بود. طالب ایونبیکوف روز 11 ایونی سال 2022 در خورق دستگیر شد. مقامات او را با جنایت‌های وزنین مثل کشتار، اوبوشی، غارتگری، قاچاق مواد مخدر و سلاح و برانگیختن کینه و عداوت عیبدار کردند. دوستان کل تاجیکستان در ماه اکتبر سال گذشته تا گفت در پیوند به حادثه های بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده ها کس دیگر ادامه دارد. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند آنها گناهی نکردند و همه گونه اتهامات به اساس است. سازمان های عمومی حقوق انسان از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب فعالان بدخشانی و نزدیکان آنها را بس کنند. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. عید رمضان در تاجیکستان روزی جمعه 21 اپریل تجلیل خواهد شد. در این باره 18 اپریل قرار شورای علمای مرکزی اسلامی برآمد. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما گفت سنه را طبق دلیل‌های علمی و بر اساس خلاصه پژوهشگاه استرافیزیکا تعیین کردند. نماز عید رمضان ساعت 6:30 دقیقه معین شده است. امام خطیبان وظیفه دار شدند که توجه مردم را برای رسانیدن یاری مادی به محتاجان، اینچنین پیشگیری از اسراف‌کاری در روز عید جلب کنند. در وزارت کارهای خارجه قزاقستان اعتراف کردند که آستانه تصمیم دارد با دیپلمات‌های طالبان برای تأسیس سفارت بنا بدهد. در نشست خبری روز 17 اپریل نماینده وزارت کارهای خارجه قزاقستان گفت که کشورش با درخواست حکومت نوی افغانستان در رابطه با ثبت نام دیپلمات‌هایشان پاسخ مثبت داده است. در این وزارت همچنین گفتند آمدن نمایندگان حکومت نوی افغانستان به معنای اعتراف آنها نیست و قزاقستان با تعهدات سازمان ملل متحد صادق میماند. پیشتر رسانه ها خبر دادند که معاونان سروزیر قزاقستان و وزیر تجارت قزاقستان سریک ژومانگارین در کابل با سروزیر طالبان عبدالغنی برادر ملاقات کرده است. در آن ملاقات طالبان از جانب قزاقستان درخواست بنای سفارت نمودند. حرکت طالبان در بسیاری از کشورها از جمله در قزاقستان تروریستی اعلام و فعالیتش منع شده است. اما آستانه بعد از قدرت آمدن طالبان در افغانستان با آن کشور بارها هیئت رسمی فرستاد و سفارت قزاقستان در کابل همانا به فعالیت ادامه می‌دهد. پرزیدنت ترکمنستان سردار بردی محمدوف بخشیده به شب قدر در ماه رمضان حدود 500 محبوس را عفو کرده است. فرمان بردی محمدوف در این باره در جلسه آخری دیوان وزیران ترکمنستان به امضا رسید. طبق فرمان 463 شهروند ترکمنستان از ادای مهلت جزای خود در زندان آزاد خواهند شد. بردی محمدوف همچنین با کاتب شورای امنیت ملی و مقامات حفظ حقوق ترکمنستان دستور داده است که برای برگشتن افشوده ها به نزد خانواده های خود در کوتاه‌ترین مدت چاره‌اندیشی کنند. رهبران شهر و ولایت های آن کشور نیز وظیفه دار شدند که محبوسان آزاد شده را با جای کار تامین نمایند. پرزیدنت ترکمنستان هر سال بخشیده به شب قدر محبوسان را عفو می کند. سال گذشته 514 محبوس ترکمن از محبس ها آزاد گردیده بودند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان خبر داد که 10 کارمند خدمات اندازی این کشور با گمان پاره‌گیری دستگیر کرده شده است. در اظهارات کمیته از 17 اپریل آمده است که بازداشت شده ها با تاجران سازش کرده آگاهانه اندازی آنها را به مبلغ بیش از 100 میلیون سوم کم نشان دادند. زیر گمانبران با بند فسادکاری پرونده باز شده، آنها با قرار دادگاه در حبس پیشکی قرار دارند. منبع همچنین افزوده است که برای معین نمودنی همه شخصان دستندرکار در صادر نمودن جنایت و حجم ضرر دقیق به دولت رسیده، چاره‌های ضروری تفتیشاتی اندیشیده می شوند. اوجنسی هواشناسی توجیکستان خبر داده است که از 19 تا 22 اپریل امسال سراسر کشور را چنگ و غبار فرا میگیرد. از آخر هفته گذشته نیز هوای توجیکستان و بخصوص شهر دوشنبه پر از گرد و غبار بود. با گفته طبیبان چنین هوا برای گرفتاران بیماری های راه های نفس دشواری ایجاد می کند. متخصصان گفتند باد خشک از شمال افغانستان به تاجیکستان رسیده سبب خاکباری شده است. اوجنسی به ساکنان توصیه داده است که از سیر و گشت زیاد روزانه در خیابان ها، کوچه ها، خصوصا در نزدیکی راه های نقلیاتی و انجام دادن کارهای صحرایی خودداری نمایند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رشید ایامبکوف، برادر طالب ایامبکوف، فرمانده زندانی سابق در ولایت بدخشان، بازداشت شده است. منابع رادیو آزادی گفتند که رشید ایامبکوف را کارمند میلیسه روز 14 اپریل در ناحیه درواز هنگام بیرون شدن از حدود ولایت مختار کویسان بدخشان بازداشت کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. هنوز مقامات سببی بازداشت او را شرح ندادند. خود طالب ایامبکوف را با پسران و دیگر نزدیکانش با اتهام دست داشتن در جنایت‌های مخصوصاً وزنین تابستان سال گذشته بازداشت و با سال‌های طولانی زندانی کرده بودند. یک تن از نزدیکان رشید ایامبکوف روز 18 اپریل در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت که حالا او در بازداشتگاه شهر خاروخ نگهداری می شود. از سه برادری او فقط همین برادر دویمش در آزادی بود. در مجموع از این آیله 9 نفر در زندان هستند، گفت مصاحب رادیو آزادی. نزدیکانش می گویند رشید ایامبکوف هیچ گناهی نداشت و تا سال پیش یک راننده عادی در بیمارخانه یاری تعجیلی بود. پس از سرکوب اعتراض ساکنان در خاروخ و روشان، مقامات ده ها فعال و چهره های شناخته را در ولایت مختار کویسان بدخشان بازداشت کردند. مقامات آنها را عضو گروه جنایی می نامند، ولی سازمان های حامی حقوق انسان اعتراض ساکنان را آسایشته و بازداشت ها را سرکوب فعالان نامیدند. طالب ایامبکوف که پلکوونیک بازنشسته اداره مرزبانی تاجیکستان بود، از جمله بازداشت شده های تابستان سال گذشته در بدخشان بود. بعدن او و پسرش غلام علی عبدالرحمنوف را به حکم ابد محکوم کردند. دو پسر دیگرش حسن علی عبدالرحمنوف 20 سال، محمد علی ایامبکوف 29 سال و برادرانش عاقل و عنایت شاه ایامبکوف برای 30 سال محکوم به زندان شده بودند. برادرزادش محمد امان ایامبکوف 10 سال از آزادی محروم کرده شد. طالب ایامبکوف روز 11 ایون سال 2022 در خاروخ دستگیر شد. مقامات او را به جنایت های وزنین مثل کشتار، افباشی، غارتگری، قاچاق مواد مخدر و سلاح و برانگیختن کینه و عداوت عیبدار کردند. دادستانی کلی تاجیکستان در ماه اکتبر سال گذشته گفت در پیوند به حادثه های بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده ها کس دیگر ادامه دارد. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند آنها گناه نکردند و همه گونه اتهامات بی اساس است. سازمان های حامی حقوق انسان از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب فعالان بدخشانی و نزدیکان آنها را بس کند.
یک دانشجوی تاجیک در روسیه میگوید کارمندان پلیس او را زدند و دستش را شکستند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم.
وقتی من از جان خستم با فرمان اونها که یکی از اونها دست ما را شکست.
امام حسین بولتایف دانشجوی سال اولی دانشکده معماری مسکو است. او میگوید کارمندان پلیس روس روزی 15 اپریل دستش را شکستند و تا بیهوش شدن لاتوکوبش کردند. حالا در شعبه شکسته بندی یک بیمارخانه مسکو منتظر جراحی است.
مرا با همین دست شکسته به بیرون بردن و بعدن پاسپورتم را نشان دادم. اونها پاسپورت مرا با هم به خود گرفتن. بعدن با ماشین شوندن و به نزد اتلینی بردن. و در اونجا در رویم و در سرم بسیار زدم. علاقه خوشم نمونده بود. قریب غلطی ده بودم در داخلی عدلینی. بعدی کدام گوه سکوری آمد و ما رو از اونجا برد.
وز ریبیت که پستوپی سطرودنکی پلیسی.
پلیس زمانی به سراغ امام حسینی 24 ساله رفته است که او با ماموری بینای خوابگاه محل زیستش بحث کرده است. امام حسین میگوید ماموری خوابگاه برای بلند حرف زدن در تلفن تحقیرش کرد و او این زن را ملتگرا نامید.
اون زن سر کرد با سخنهای قبه خود به مثل چورکا و دیگه و دیگه است. من در خونه هم زندگی میکنم و تو باشی در خونه نیستی و پلیس را زنی زن و تو را اخراج میکنم از اینجا و بیشتر هم اوگرازتوری زیاده کرد. من در خونه در آمدم لباسه هم رو جمع کردم که از آنجا روم، اما پلیسی آمده در این حال.
پلیس های ناحیه تیاپلیستانی مسکو به زنگ های ما پاسخ ندادند. مأمور خوابگاه گفت دانشجوی تاجیک قاعده زیست در خوابگاه را رعایت نکرد ولی او را برای تاجیک بودنش تحقیر نکرده است. در دفتر مطبوعاتی سفارت تاجیکستان در مسکو گفتند از قضیه مذکور آگاه بوده به دانشجو مشورت حقوقی می رسانند. امام حسین تصمیم دارد از رفتار ماموران پلیس شکایت کند. کریم جان یارف حامی حقوق مهاجران میگوید تلاش به دادگاه کشاندن کارمندان پلیس روس خوب است ولی در اکثر حالت جبردیده ها زیر فشار از این کار دست میکشند.
و هر حال حرکت کردند در کار ولی متاسفانه خیلی قسمی کمی اینها تا به اخیر میرن، یعنی که دادگاه بازی میکنن چون که خیلی وقت زیاد میگیرد و مبلغ هم صرف میشود. به این خاطر قسمی زیاد از اون مبلغی که به خودی وکیل میدین یعنی ادوکات از این خاطر از این کار دست میکشن.
دستی امام حسین از آرین شکسته است و پزشکان گفتند باید با جراحی استخوان‌های شکسته را درست کنند. پزشکان او را به جراحی آماده میکنند ولی او بیشتر از برخورد مینبعده پلیس نگران است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان روز جهانی حفظ یادگاری های تاریخی تجلیل شد و وزارت فرهنگ از تأسیس ناظران ویژه حفظ یادگاری های تاریخی و فرهنگی در 68 شهر و نواحی کشور خبر داد. مسئولین میگویند بر اثر ساختمان های گسترده در سالهای اخیر چندین یادگاری های تاریخی تخریب شدند، اما گفته شد که در خراسان بزرگ که تاجیکستان نیست بخشی از آن است بیش از 3,500 یادگاری های تاریخی مربوط به تاجیکان وجود دارد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در آثارخانه ملی تاجیکستان بخشیده به این روز نمایش و نشست عالمان برگزار شد. میرزا شریف عبدالسلاموف سردار ریاست حفظ و استفاده میراث تاریخی و فرهنگی وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی درباره برنامه نوی حفظ یادگاری های تاریخی که در تمام 68 شهر و ولایت عملی می شود خبر داد. به اعتقاد جناب عبدالسلاموف این امر به خاطر تنظیم امور حفظ یادگاری های تاریخی فرهنگی و ترمیم آنها در کشور ضرور دانسته شده است.
البته مشکلات ها جای داشتند و امروز هم بعضن حالت دیده می شوند، مثلا خودسرانه ترمیم کردند، اما ما اگر مقایسه کنیم دوره مثلا 30 سال پیش و تا حاضر، یادگاری های تاریخی فرهنگی ما به طور خیلی بهتر حفظ کرده شدند و ترمیم برقرارسازی کرده شدند.
اما در کنفرانس علمی که برگزار گردید تاکید شد که از سبب نرسیدن مبلغ بعضی یادگاری ها از بین رفتند. فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم های تاجیکستان گفت در تاجیکستان یادگاری های تاریخی عمیق باستانی وجود دارند و در حفظ آنها گام های مؤثر لازم است.
از تمام دوره هایی که انسان، یعنی انسان از حیوان فرق کرد، یعنی روز شد با دو پا حرکت رو سر کرد، از خود آثار مهنت باقی گذاشت، از تمام این دوره ها در قلمرو کشور ما نشانه هست. یعنی بازگوی آن است که نخستین انسان ها که پیدا شدن قسما در کشور ما است، در سرزمین اجدادی ما است. من سرزمین اجدادی رو در نظر دارم، ماورانه، خراسان و خراسان بزرگ. این وطن اجدادی ما است. این بی‌بحث است، بی‌بحث علمی و این با دلیل‌های تاریخی اثبات شده است.
همکنون این سوال مطرح است که ناظران تازه تأسیس حفظ یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی با چی شیوه می‌توانند از تخریب این یادگاری‌ها حمایت کنند. مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان خبر دادند که از امروز همه این ناظران به دوشنبه دعوت شده مورد بالا بردن سطح حرفه‌ای در دوره‌های آموزشی قرار داده می‌شوند. بهرام سفرف از نایه خوالینگ به این دوره آموزشی جلب شده، همکنون دانش‌هایش درباره یادگاری‌های تاریخی و نحوه تنظیم فعالیت خود را صیقل می‌دهد. در صحبت با رادیو آزادی جناب سفرف گفت که در حدود این ناحیه یادگاری‌های تاریخی از پیداشوی انسانیت در روی زمین وجود دارند که تاریخی بیش از 1 میلیون ساله را فرا می‌گیرند.
در ما شیلشانور است، مقبره حضرت سلطان اویسی قرنی است، مقبره خواجه ایوبی انصاری است، چشمه تاریخی قزغن است، یکچند ستان تودههای تاریخی دیگر هستند. عموماً خوالینگ دارای موضوعهای باستانی بای میباشد که آنها را تحقیق کردم در کار. این اقدام بسیار اقدام سری وقتی هم شده است.
به اطلاع وزارت فرهنگ تاجیکستان فعلا در کشور حدود 3000 یادگاری های تاریخی و فرهنگی وجود دارند، اما به اعتقاد فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم های تاجیکستان در خراسان بزرگ که تاجیکستان جزو آن است بیش از 3500 یادگاری های تاریخی و فرهنگی وجود دارند که مال تاجیکان دانسته می شوند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزیر کارهای خارجی اوکراین روز دوشنبه 17 اپریل در سفر به بغداد پیشنهاد حکومت عراق را برای میانجیگری بین کیف و مسکو رد کرد. این اولین سفر یک وزیر کارهای خارجی اوکراین به عراق در 15 سال اخیر است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. دمیترو کولیبا تاکید کرد که فقط به شرط خروج کامل نیروهای روسیه از قلمرو اوکراین کشورش آماده از گفتگوهای صلح را آغاز کند. فؤاد حسین همتای عراقی آقای کولیبا با اشاره به تجربه های عراق در زمینه جنگ و بحران یادآوری کرد که حکومت این کشور در گذشته نیز میزبان و میانه‌روی گفتگوی بین طرف های به هم دشمن از جمله ایران و عربستان سعودی بوده است. وزیر کارهای خارجی عراق در نشست خبری مشترک با همتای اوکراینی خود افزود بغداد در زمینه گفتگو بین کشورهای درگیر تجربه دارد و حاضر است به گفتگوهای صلح کمک کند. ادامه جنگ نه فقط برای دو کشور روسیه و اوکراین، بلکه برای تمام جهان خطرناک است. عراق مثل بسیاری از کشورهای خاورمیانه به صادرات غلدانه از اوکراین و روسیه وابسته است و از زمان آغاز جنگ قیمت مواد غذا در این کشور نیز افزایش یافته است. دمیترا کولیبا گفت عراق کشوری است که میتواند به برقراری تماس کمک کند، ولی کلانترین مانع صلح ادامه حمله نظامی روسیه است. این مقام اوکراینی افزود روسیه باید یک واقعیت عادی را قبول کند و آن قطع جنگ و برون رفت کامل از قلمرو اوکراین است. وزیر کارهای خارجی اوکراین با وجود رد پیشنهاد بغداد برای میانجیگری خاطر نشان کرد که کیف خواهان رشد رابطه ها با عراق است و سفر روز دوشنبه به بغداد بخش از تلاش ها برای مناسبت ها در شرایطی نرم می باشد. شرط مسکو برای آغاز مذاکرات این است که 4 ولایت اوکراین که نیروهای روسیه آن را تصرف کردند همچون قلمرو روسیه پذیرفته شوند. دوام یک سالی جنگ روسیه ولایت های دنسک، لوگانسک، خرسن و زاپاروژ اوکراین را از خود کرده است. جامعه بین المللی این اقدام روسیه را به رسمیت نشناخته است و کیف آن را تجاوز به تمامیت ارضی و استقلال اوکراین می داند.
شای سال زندان محکوم شدن داملا عبدالحنان منانوف که با دشنام حقارت جشن عروسی برادرزادش را ویران کرد، دیگر بار بحث را درباره رفتاری او و حکم زندانش در شبکه اجتماعی بپا کرد. دادگاه خطلان این داملا از ناحیه کوشانیان را به تماشا و پهن کردن نوارهای پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف سازمان های مخالف دولت گناهگار دانسته است. پیمان مذکور که هر گونه ادعا درباره افرادگرایی را رد میکند در کشور سازمان تنره و ممنوع اعلان شده است. سلام بیننده ارجمند، صحبت امروزه در باره رفتاری داملا عبدالحنان است و مهمانان ما فریدون حادی‌زاده تحلیلگر مسائل دینی و امرالله نظام خبرنگار مقیم اوریپاک که در باره مسائل دینی هم می نویسد. اینجا هستند. قبل از آغاز صحبت بیاید پرچه از همان ویدیو را می بینیم که سبب پس پنجره رفتن داملا عبدالحنان شد. باز بر می گردیم. مرحمه.
چی بود عبدالحنان؟ دو رسوات که نکتنی زنه تانیلی دفشه برای جنه دفشی نبیلیم بعد پدر تونه علا پدر اتایی حتی همی سر پایتی خوب گولی بعدی تیه بعد نبینه ترش کردنه بعد پدر از نه علا پتنی تونه کتنی خب دقیق بریم من چرا سر بار خوار نکم پایتی خوب بعد پدر ایزا تونه علا پدر ایچی که های ظلم آدم را ایجا علا نشده
خب از شما شروع میکنیم جناب حادی‌زاده، این رفتار داملا عبدالحنان منانوف که جشن عروسی را به هم زد و مهمانان را از خانه رانده است چرا نشان میدهد؟ مرحمت.
تشکر. سلام علیکم. و من به فکر من این نشان دهنده اون چیز است که یعنی گفتی پدری بزرگوارم جهل مرکب این نفر افتیده است. تماما اون چیزی که مردم در عروسی میخواستن که کمی خرسندی کنن، رقص کنن، بازی کنن و من زندگی به همونم اون قطر گفتن که خوبی ها زیاد ندارن، مردم خصوصا جوان ها میخوان که کم تر رقص و بازی کنن. این داملا آمد و با آنها با بسیار لحنی بعد و با حقارت پدر نلت و فلان گفته البته از اونجا راند. این البته از آداب بیرون است. فکر میکنم که این چیزی بسیار بسیار خطا است و این از این باید که او پشیمان شود و توبه هم کند.
تشکر. امرالله نظام، شما مسائل دین را که خوب آموخته اید و میدانید، نظر شما به رفتار این داملا چی است؟ مرحبا.
سلام و درود به شما برنده و به جناب مهمانتان و تمام کسانی که این برنامه را تماشا خواهند کرد. نظر من این است که اصل این عقده که و یا این که باروت که در یک ظرف یا بلان هر یا هر چیزی که نامش بگیریم در این جمع آمد و یا اینکه در این مراسم ترکی، این هنوز سری از یک عده عقده ها و یا اینکه خشم و غضب های جمع شده هست که این ملا و یا اینکه جناب امین امام خطیب میگیم یا اینکه هر کسی که باشد و در همه جا ترکید و گفت. ما در شریعت اسلامی در اصل یک چی داریم که هر کسی که دعوای ملاگی و یا اینکه امام خطیبی میکند در برابر دعوای وارثی پیامبری خدا بودن هم میکند. یعنی تقریبا تمام علمای اسلام بخصوص کسانی که در جاده تبلیغ و یا اینکه دعوت و تبلیغ دین سر و کار دارن بخصوص امام خطیبان خودشان را موظف می‌دانند که ما وارثان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم و یکی از رسالت‌های آن حضرت امر کردن به کارهای خوب و منع کردن از کارهای بد است.
امرالله یک نکته را میخواستم اینجا اصلاح کنیم که این نفر عبدالحنان امام خطیب نبوده است، با ما گفتن که این امام خطیب خیلی وظیفه نداشته است، یک ملا بوده است دیگر.
بسیار خوب، یک ملا، یک ملایی که ما در شرایط تاجیکستان که داریم شرایط تدریس برای ملاها معن، شرایط امر معروف در توی معرکه ها تقریبا معن، حتی از بس که زیر فشار قرار دارن و یا اینکه میترسن که مبادا کدام موضع گیریشون و یا اینکه کدام پاسخهایشون در جامعه مورد بازخواست اونها از جانب مقامات قدرتی نگردد، اینها همیشه زیر فشار قرار دارن. ما باید قبول کنیم که در تقریبا 20 سال اخیر مرحله به مرحله فشار و تزیق ها بالای روحانیان زیاد شده است و در این 5 سال اخیر این شدت این فشار ها از حد گذشته است. یک، از جانب افراد و یا اینکه همون قوم هایی که از اینها متابعت میکنند.
ببینید اینجا یک نکته جالب است که این عبدالحنان آمد و غیر منتظره این معرکه را با حرفای خیلی هم قبیح پراکنده کرد. یعنی اینجا در اینجا نقش مقامات مگر هست به نظر شما؟
بله، نقش مقامات من در این میبینم که مقامات این ما هنوز شاید از یک ساعت و یا اینکه کمتر و بیشتر فقط یک پارچه از این معرکه را دیدیم. این پارچه معرکه هم در حدود تقریبا 3 دقیقه و یا اینکه کمتر و زیادتر بود که در رسانه ها چاپ شد و واکنش های را به وجود آورد. حالا اگر فرض کردیم همین ملا در محله خودشون امامی مسجد هم باشد و یا اینکه امامی 5 وقته هم باشد، حد در جای به حیث ملا معروف و شناخته شده باشد، این ملا طبیعی است که از طرز برخورد و همین که میبید من شما را گفته بودم، آگاه کرده بودم، این معنای را دارد که اینها پیشکی مسلحت کردگی بودن که بچم و یا اینکه دادر و یا اینکه فلان فلان وقتی که ما را دعوت میکنین شما کنسرت و یا اینکه دیگر کارها نکنین و یا اینکه رقص سرود. ما در شریعت رقص سرودی زنها بین خودشون هیچ ممانعت نداره.
حالا ببینید این همین حرفای شما، ما سوال خاصی داریم که یعنی میشد کوتاه بگوید که آیا در اسلام موسیقی و خوشحالی ممنوع است و یا توی باید آرام و ساکت مثل یک ماتم صورت بگیرد؟ منظور شما همین است؟
نه، منظوری من این نیست. در اسلام توی سرور و یا اینکه رقص و خوشحالی و خرسندی کردنی صاحب جشن ها را هیچ کس معن نکرده است. فقط زمان این جشن ها معن می شوند و یا اینکه محدود کرده می شوند فضای همون خوشحالی و یا اینکه خرسندی که بین زن و مرد یک جا شوند. و
تشکر جناب حادی‌زاده، نظر شما به همین سوالهایی که مطرح شد و
من گفتم یک چیز رو گفتنی هستم. اگر مثلا این دوستم وقتی که صحبت کردن، اگر همین حادثه در مسجد رخ میداد، خب من اون رو قبول داشتم. اما این حادثه در بیرون از فکر میکنم مسجد رخ داد، یعنی که در فضای تماما دیگر. و باز یک چیز رو تأکید کردنی هستم که مثلا تاجیکستان مملکتی دنیوی است و در اونجا مثلا این چیزها رو که رقص و بازی رو من کردن ممکن از فقط از طرف مقامات یا مثلا از طرف رئیس محله یا رئیس جماعت یا رئیس همون ناحیه از این جهت. من باز یک چیز رو به شما گفتنی هستم که من با پیشوایان دین اکنون پیش چی گویم با بران چهره های شناختهش خودمان دین بسیار همکاری میکردم، بسیار آنها رو میشناختم و یک چیز رو به شما گفتنی هستم که با یک خودم دین بسیار معروف بود، اکنون نامشان رو نمیگویم، دو رحمت کند، سال گذشتن من اون کس رو همه وقت حاجی آقا میگفتم چون که چند بار حج کرده بودن، با ایشان به بریتانیای کبیر سفر کرده بودیم و مهمانی وزارت امور خارجه بودیم و در یک مهمان جای بسیار خوب در یک قصر میانه ما رو مهمانداری میکردن و روی میز شراب موندن. بعد من از حاجی آقا گفتم من از همین شراب خورم، بسیار شراب خوب و بسیار خوب است، گفتم بسیار نادر است، ممکن می؟ ایشان گفتن که فریدون من این شراب رو نمی بینم، اون چیزهای بد رو من نمی بینم و اونها رو همه چیز رو تحمل میکنم. و من مثلا گفتنی هستم که برای این ملایی که بود مثلا چشم عبرت برای او شود، مثلا اگر او با عقل بود، با حیا بود و دیگر چیز بود، او این چیز رقص و بازی رو مثلا اگر با دلش مثلا معقول دلش قبول نمی کرد، او مثلا در باره می گرفت می برامد تماشا نمی کرد.
پس این عقیده های ارتجایی که موسیقی و سرود نباید باشد و زن و مرد یک جا نباید جمع شوند از کجا می آید؟
این اکنون البته این از این چیزها رو مثلا ما گفتن هستیم که این از سلفی های می آید، مثلا از طالب های مثلا این چیزها رو قبول ندارند. اما ما فارس نژاد ها با رقص و بازی بسیار حسن توجه زیادی داریم. مثلا اگر یادتون باشد، اگر اکنون این دوست ما جوان هستند و یادشون نیست، وقتی که امام خمینی و حکومت آمد در ایران، او تمام موسیقی رو منع کرد، تمام ترانه ها رو منع کرد، گفت که ترانه ها و موسیقی این افیون برای جوانان هست، اما استودگری کرده نتوانستن. حالا میبینیم که در ایران هم موسیقی هست، هم آوازخوانی هست و چقدر در اول مثلا دوستای من دوست از دانشگاه و هم پروفیسوران و استادان دانشگاه و من نقل میکردن که در اول روحانیان ایران زید نوروز بودن، چقدر کاری کرده بودن که زید انعنه چند هزار ساله تاجیکستان استادگی کردن، اون رو از بین برن، اما نتوانستن و در آخر
تشکر.
مجبور شدم که این رو قبول کنم.
تشکر امرالله، اگر شما چیزی گفتنی باشد مرحمت بفرمایید. امرالله
بله، من بحث رو از جای آغاز میکنم که این جناب مهمان و یا اینکه اکای فریدون همون گفتن که این ملا وقتی دیدن که زن و مرد یک جا رقص میکنن با دل میگرفتن و چیزی نمیکنن، ما
برامده میرفتن
و این هم شاید از مرحله و یا اینکه از جای آمده بود که علاقه در دل پیشکی چندین چیزها و یا اینکه پیام های برای رسانیدن داشت.
اما تشکر.
یک
بله 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 جناب فریدون حاجی زاده، بحث زیادی درباره رفتار داملا عبدالحنان در شبکه های اجتماعی زیاد است.
علاوه کردنی هستم.
مرحمت بفرمایید.
من یک چیز رو گفتنی هستم. همین بعد از همین پاندمی چند و پیش از اون چند خادم دینی بسیار بلند رتبه یا مثلا که اعتبارشون بسیار بلند بود دنیا رو ترک کرد. ملاهای ما، خادمان دینی ما که ملاهای با مردم گپ میزنن، صحبت میکنن، آداب رو مثلا پهن میکنن، این چیزها رو مثلا مردم قبول ندارد. من نمیدونم برای چی.
تشکر جناب فریدون حادی زاده. حالا همین سوال ما ادامه همین فکر شماست، یعنی بحث زیاد در باره رفتار داملا عبدالحنان در شبکه های اجتماعی است و مثلا یکی گفته است که مقامات فکر میکنند که با زندانی کردن این انسان عقیده او را تغییر میدن. هرگز، از زندان نه خوبتر بلکه بدتر شده بیرون میاد. نظر شما را به این گفته میخواستم بفهمم، یعنی چی است؟
شاید که خدا با این ملا توفیق دهد وقتی که به زندان رود کمی فکر کند. شاید البته از یک طرف باز تونگارو شود، بهتر شود، شاید بهتر شود. فکر خیلی یک چیز رو میگویم که با او خدا توفیق بده.
محترم امرالله نظام، به حرفای حادی‌زاده شما یکان نظر دارید وابسته به اون سوالی که در میان گذاشتیم؟ مرحمه.
من اضافه های داشتم. جناب حادی‌زاده گفتن که احتمال به خاطر اعتبار سازی
بله
اومده توی را بیرون کردن، اما من این را اعتبار سازی نمیگم، شاید که اعتماد سازی بود، یعنی کسب اعتماد در بین مردم. چون در حال حاضر اکثر ملاهای ما حتی از پاسخ دادن به سوال های عادی ترین در باره مسائل روزمره ایبا میبرزن با هر دلیل، یا میترسن یا زیر فشار قرار دارن، و یا اینکه به آنها گفته شده است که شما حق ندارید در باره مسائل دینی با مردم صحبت نکنید. ما این خیلی شواهد را هم داریم. و یا اینکه شما حق ندارید که با در بین جامعه امر معروف و نهی از منکر کنید. ما این خیلی شواهد را هم داریم. هرچند کسانی که ما خیلی از دانشمندان دینی داریم که در حال حاضر وابسته مسجدها نیستند، یعنی نه در مسجدها نماز پنج وقته را امامتی میکنن و یا اینکه نه امام خطیب هستن و یا اینکه سر خطیب، بلکه همچون یک آدم روحانی و دینی و خلاصه عالم دین اونها به کارهای خودشون مشغولن.
و حالا توجه شما رو به یک صحبت سرایی همکارانمون دعوت میکنم در این فرصت برنامه، یعنی همراه نظری چندی از ساکنان تاجیکستان را درباره رفتار داملا عبدالحنان منانوف بشنویم و ببینیم و سپس برنامه را ادامه میدیم. مرحمه.
باشه توی معرکه از اعضو با همین فخر میگه رخت بوزی است. فقط همین. اون که به محبوس کردن 6 سال خیلی نادرست است. باید بخشش پرسیده بود که خیلی من خطا کردم. بگنوش گنوی سوزی کرده شد بگردن گریفت و بایدی خلان جریمه میکردن.
کتاب خودش در کتاب اومده گه در کتاب اومده گه مثال نمی همه روزه و نماز همه خونی و رمضان و رمضان همه شب مثال گه گفت خدای تبارک و تعالی چه میکنی؟ باید که اگه کسا حضور نتی حضور نتی گه پیزیوتی نزنی. وقتی که مثال گیرم همون توی محرکه چی مثال گیرم بعدی توی که پیش های توی مسئلیت هم میکنی که همون مردم مثال گیرم ای خدا تو هم روزی باشه ای توی هم روزی باشه. این دیگه من نمیدونم از چه گرد داده
خونه داری خچه شو هم میان چکلی میگو به ثابتی بای باید نمیکنم راست کردن خیلق بای عصبی شده ملا هرچی هرچی گفته میشه باید فهمیده
که همه وقت آدم بسواد باید که بنات جامعه کار کنه، نه اینکه خشنده مردم برهم کیا دملا باید درست آدم ها رفتار میکرد. از این در یک شطرف کلانش میکردن و مردم ها یاردن میکردن و بیچاره و سگره اوش خوبتر بود در محبس خونه از وای با مردم چی پایده بازم اون کجا دوام میتر رفتن میگیم
خیر مولوی هم باشه باید معاملی مغز داشته باشه.
تشکر. جناب امرالله نظام، نظر شما درباره این صحبت های سرراهی مردم چی است؟ مرحمت.
مردم حق دارن چنین قضاوت بکنن، چون که شاید اصل واقعه را و اصل فشارها را ندانن. مردم فقط آنچه را دیدن درباره همان حادثه معین نظر و عقیده های خودشان بکنن. اما پشت پرده ها بالای ملاها در تاجیکستان چی میگذرد، این را تقریبا 90% از کسانی که با ملاها همکاری ندارن و یا اینکه ملاها را از دور میشناسن نمیدانن.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میخواستم کوتاه نظری هر دوی شما را بشنوم. چی سبب این گونه افراد از طرف دامله های تاجیک میشود و چی میتواند مانع افرادگرایی در تاجیکستان شود؟ بله، اول از جناب حاجی‌زاده میخواستم بپرسم، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده و کوتاه نظرتون را بگویید.
به فکر من اونها باید کتاب زیادتر کنند، نه فقط کتاب دینی، اما کتاب های معنوی و کتاب های نویسندگان. یک دوستی من که سابق مثلا در دانشگاه من در فکولته شخصشناسی تحصیل میکرد و بعد از اون اولا شد و حالا مثلا نامش بسیار مشهور است، او گفت که من بسیار افسوس میخورم که در وقتی که در جوانیم کتاب های تولستوی و چخوف رو خوندم. من مثلا وقتی که این رو شنیدم اوه گفتم این چی چیزی این بچه میگوید. یعنی که من میگویم که ما باید که خودمان دین ما باید که کتاب زیادتر خونند و البته این چیز با اونها رو مثلا به یک تحمل و فصیحیت و کمتر مثلا آنها به مردم دو پسه در امر معروف خودشان میکنند.
تشکر. امرالله نظام، نظر شما مرحمت. خیلی فشرده خواهش میکنم.
نظر من این است که این محدودیت هایی که بالای روحانیان بخصوص کسایی که نه تنها روحانیان ما، کسایی که حرفی برای گفتن در جامعه دارن، این محدودها باید کمتر شد و این کسایی که حرف برای گفتن در جامعه دارن و متاسفانه منبرهای رسمی ندارن، باید برای اینها منبرها داده شود تا حرفها و دل خودشان را به مردم گفته توانند. در عکس حال این همه عقده هایی که در دل این دانشمندان ما یک جا جمع می شود، اینها همه روز از روزها اگر امروز در معرکه نترکید و گفش را نگفت، فردا در جای دیگر میگوید. و یا اینکه اگر منبری بلند مبادا نصیب کسی شد مثل همین ملا که فرصت را این فکر میکنم که برای گفتن گپش همون قدر فرصت یا و متاسفانه اولی با تاسف میگم یا که با هر عباره که میتوان این حالت بیان کرد نتوانیست که اصلی گپش که آقای مردم اختلاط بین مرد و زن حرام است. شاید همین گپ رو گفتن میتوانیست، لیکن به اثر سراسیمگی و یا اینکه عصبانیت و یا اینکه پرخوشگریه که داشت یا علتهای و سببها و عاملهای دیگره که ما اونها رو شاید نمیدانیم و یک بارم آغاز کرد از دشنام و حقارت که این کاری خیلی
این یک معرکه ببینید خرسنده، یعنی که عروسی خصوصا دادرزاده این قهرمان اساسی ما بود، نه اختلاط زن و مرد. و همینجا برنامه را به پایان میرسانیم. تشکر به شما.
من یک لوا دارم.
مرحمت.
من میخواستم که باز یک چیز رو گویم و این در این یک نصیحت و این وایزان و ملوها، وقتی که شما هم به منبر میبرایتون با مردم صحبت کردنی هستیتون، باید که در دلتون بغض نباشد. تشکر.
تشکر. برنامه رو اینجا به پایان میبریم و با شما جناب فریدون حاجی‌زاده و امرالله نظام که وقت گرانبهای خود را دریغ نداشتید و در برنامه ما شرکت کردید، سلامت باشید و سپاس از شما بیننده گرامی برای همراهی. من میرزا نبی خالق‌زاده در خدمت شما بودم. اگر پیشنهادی و یا نظری دارید لطفاً زیر
را
روز بخیر بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 18 اپریل است. من خیرمان بقازاده نشی امروزه برنامه اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. موضوع های برنامه از این قرار است. دانشجوی تاجیک میگوید که ماموران پلیسی روسیه با او بد رفتاری کرده دستش را شکستند. سبب یک ماجرای خرد در خوابگاه دانشجویان بوده است.
اتلینی بردن و در اونجا در رویم و در سرم بسیار زدم. علاقه خوشم نمانده بود. قریب غلطی ده بودم.
حامیان حقوق میگویند قانون نوی سفربری برتیش در روسیه بسیار شهروندان را از خطر دعوت به جنگ ضد اوکراین نگران و ناراضی کرده است.
آنها نمیخواهند جان خود را در جنگی که دربارش کم میدانند و یا هیچ چیز نمیدانند از دست بدهند.
چرا شهر صنعتی نورک 7 سال آخر نمیتواند از حساب انداز و بودجه ولایت ختلان عهده‌داری هایش را اجرا کند؟ یک دانشجوی تاجیک در مسکو ماموران پلیس را در قانون شکنی عیبدار کرده، گفت که او را بی‌رحمانه لاتوکوب کرده دستش را شکستند. امام حسین بولتایف با رادیوی آزادی گفت بحث با یک مدیر خوابگاه که با گفتش تحقیر و دشنام میکرد با سرش پلیس را آورد و این خادمان حفظ قانون در نهایت دستی او را شکسته در بیمارخانه بستریش کردند. بازبان خوابگاه جوان تاجیک را در ویران کردن قاعده اقامت گناهگار میکند. همکارم مومین احمدی این موضوع را تحقیق کرده است.
وقتی ما از جام خیستم با فرمان اونها که یکی از اونها دستی ما را شکست.
امام حسین بولتایف دانشجوی سال اولی دانشکده معماری مسکو است. او میگوید کارمندان پلیس روس روزی 15 اپریل دستش را شکستند و تا بیهوش شدن لاتوکوبش کردند. حالا در شعبه شکستبندی یک بیمارخانه مسکو منتظر جراحی است.
را با همین دست شکست به بیرون بردن و بعدا پاسپورتم را نشان دادم. اونها پاسپورت ما را به خود گرفتن. بعدا به ماشین شوندن و به نزد اتلینی بردن. و در اونجا در رویم و در سرم بسیار زدم. علاقه خوشم نمانده بود. قریب غلطی ده بودم در داخل عدلینی. بعدی کدام گوه سکوری آمد و ما رو از اونجا برد.
بود ریبیت که پستوپیلی ستردنکی پلیسی.
پلیس زمانی به سراغ امام حسین 24 ساله رفته است که او با مامور بینای خوابگاه محل زیستش بحث کرده است. امام حسین میگوید مامور خوابگاه برای بلند حرف زدن در تلفن تحقیرش کرد و او این زن را ملتگرا نامید.
اون زنک سر کرد با سخنهای قبه خود به مثل چوک و دیگه و دیگه است. من در خونه هم زندگی میکنم و تو باشی در خونه نیستی و خلیت سر از در میدم و تو اخراج میکنم از اینجا و بیشتر هم اولاجت های زیاده کرد. من در خونه در آمدم لیبوسی هم جمع کردم که از اونجا ربم، اما پلیسی آمد در این حال.
پلیس های ناحیه تیاپلیستانی مسکو به زنگ های ما پاسخ ندادند. مامور خوابگاه گفت دانشجوی تاجیک قاعده زیست در خوابگاه را رعایت نکرد، ولی او را برای تاجیک بودنش تحقیر نکرده است. در دفتر مطبوعات سفارت تاجیکستان در مسکو گفتند از قضیه مذکور آگاه بوده به دانشجو مشورت حقوقی می رسانند.
من اجازه ندادم که بخونم در اونجا چی نویسته است و من از جان.
امام حسین تصمیم دارد از رفتار ماموران پلیس شکایت کند
و هر حال حرکت کردن در کار، ولی متاسفانه خیلی قسمی کم اینها تا به اخیر می روند، یعنی که دادگاه بازی می کنند چون که خیلی وقت زیاد می گیرد و مبلغ هم صرف می شود. به این خاطر قسمی زیاد از اون مبلغی که به خودی وکیل می دین یعنی ادوکات، از این خاطر از این کار دست می کشند.
دستی امام حسین از آرنج شکسته است و پزشکان گفتند باید با جراحی استخوان‌های شکسته را درست کنند. پزشکان او را به جراحی آماده میکنند، ولی او بیشتر از برخورد مینبعده پلیس نگران است.
قانون نوی دعوت به صف ارتش در روسیه که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین آن را روز 14 اپریل امضا کرد، فرار و سرپیچی از خدمت حربی در روسیه را تقریبا ناممکن میکند. روسیه که در جنگ با اوکراین تلفات زیاد میدهد با جلب سربازان نو به ارتش دچار مشکل است. قانون نو را یک چاره برای آسان کردن سفربری برتش میدونند و حامیان حقوق آن را مخالف سرقانون روسیه مینامند. شهلا گلخواجه گزارش میدهد.
یک سلسله قانون‌های نو که از جانب رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین امضا شده است برای مردانی که در این کشور باقی ماندند از خدمت حربی سرکشی کردن را تقریبا ناممکن می‌سازد. قانون طلب می‌کند که دعوتنامه‌ها به طریق الکترونی توسط پورتال خدمات دولتی گوس‌اسلوگی آنلاین پیشنهاد کرده شود. بعضی کارشناسان حقوق انسان می‌گویند قانون‌های نو خلاف سرقانون روسیه است.
این تغییرات اصلا تهیه فهرست همه مردان سن خدمت را در نظر دارد و چند نهادهای دولتی معلومات درباره مردان سنشان به خدمت موافق را به فهرست مذکور اضافه کرده به کمیسریت حربی میفرستند. این کار مقررات مربوط و معلومات شخصی در قانون اساسی را ویران میکند، زیرا هیچ کس نمیتواند معلومات شخصی آدمان را بی رازگی خود آنها جمع آوری کند.
طبق امور کرمل از زمان اعلان سفربرکنی عمومی ملی در آخر ماه سپتامبر سال 2022 تقریبا 300 هزار مرد به جنگ در اوکراین دعوت شدند. در همین حال فوربس راشا میگوید شاید 700 هزار نفر دیگر برای نرفتن به جنگ روسیه را ترک کردند. آدمان جنگ کردن نمی خواهند. آنها نمی خواهند جان خود را در جنگی که در بارش هیچ چیز نمی دانند از دست بدهند. بر اساس قانون نو مردانی که برای خدمت حربی موافقند تا زمانی که به کمیسریت حاضر نشوند حق بیرون رفتن از کشور را ندارند. حاضر نشدن در دوام 20 روز در پای جریمه، منع استفاده شهادتنامه رانندگی و گرفتن قرض بانکی را دارد. همچنین فروش یا خرید اموال غیر منقول نیز ناممکن می شود. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل گفت تغییرات در طرح نظام تنها یک کوشش نفسوزی نظام کهنه است.
وقتی عملیات مخصوص حربی آغاز شد، من و شما دیدیم که در بعضی کمیسریت های حربی ما به سر و سامانی جای دارد. هدف این تشبس قانونگذاری محض همین است، به ترتیب درآوردن و برای شهروندان زمانوی مؤثر و قلعه گرداندن آن می باشد.
اما همیون حقوق انسان به مثل کریونکا به این ادعا روزی نیستند.
این یک دروغ محض است. اگر آنها میخواستند نظام دعوت ارتش را نوسازی کنند، میتوانستند این کار را در زمان آسایشته انجام دهند، زیرا در این باره حکومت از سالهای 90 از زمانی که به رقم سازی کار کردی حجت ها شروع کرده است صحبت میکند.
احتمال هوسمندی برای کنارگیری از خدمت در ارتش با افزایش تلفات روسیه زیاد شد. تحلیلگران مرکز مطالعات استراتژی و بین‌المللی مقرش در واشنگتن بر این نظرند که از زمان آغاز حمله در اوکراین دست کم 200 هزار سرباز روس مجروح یا کشته شدند.
یک کمیته حمایت از حقوق سازمان ملل تدبیرهای اندیشیده حکومت تاجیکستان برای محو تبعیض نژادی را بررسی خواهد کرد، چون رعایت حقوق مردم نوابسته از نژاد و قومش وظیفه حکومت است. نوبت گزارشدهی تاجیکستان در شهر ژنو روزهای 20-21 اپریل است. در گزارشی که حکومت پیشکی پیشنهاد کرده است گفته می شود که در تاجیکستان تمامی زمینه های حقوقی برای تأمین برابری مردم فراهم شده است. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد که با گزارش حکومت شناس شده است حالا با ما در استودیو هستند. میرزا نبی، گزارش حکومت چی میگوید؟
سلام خیرمان، درود بر بینندگان گرامی. چند نکته جالبی را از این گزارش مثال میارم. مثلا مؤلفان گزارش میگویند در کشور هیچ پرونده جنایی برای پایمال کردن حقوق کسی بنابر نژاد دیگر بودنش باز نشده است و به حقوق تمام قوم و اقلیت ها احترام گذاشته می شود. همچنین در اینجا آمده است که برای مکتب های ازبک زبان و قرغیزی کتاب های نو آماده می کنند و گروه کاری مخصوص برای ترجمه کتاب ها به این زبان ها فعالیت دارد. و گفته مقامات در کشور همه حق دارد با زبان مادریش صحبت کند، تربیت و آموزش بگیرد و ایجاد کند. در این گزارش درباره مردم بدخشان که با زبانهای پامیری حرف میزنند و پیروان مذهب اسماعیلی هستند و یا مردم وادی یغناب که زبان خاص خودشون را دارند چیزی ننوشتند. باید گفت که خیرمان، این گزارش وضع کشور تا سال 2020 را در بر میگیرد، ولی مقامات سازمان ملل در یادداشت به حکومت تاجیکستان گفتند که در جلسه آینده از وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان هم میپرسند که سال گذشته شاهد ناآرامی و کشتار چندین نفر شدند.
بله.
میزونه به آیا گزارش حکومت در باره عهده‌داری هایش در سازمان ملل اصلا چی تأثیری برای حل مشکلات در تاجیکستان داشته میتواند؟
ببینید، تاجیکستان یک عضو کامل حقوقی سازمان ملل متحد است و اجرای مشورت و طلبات نهادهای آن یک وظیفه کشوری عضو دانسته می شود. وابسته به وضع حقوق انسان، سازمان ملل هم از حکومت کشوری عضو حل این مشکلات را طلب می کند، چون تاجیکستان و دیگر کشورها عهده‌داری های امضا کردند، ولی عین زمان همان گونه که بسیار حامیان حقوق اعتراف میکنند، عمیق‌تر شدن مشکلات حقوق بشر در تاجیکستان در سالهای اخیر از آنجاست که اجرای مقررات سازمان ملل و یا طلب رعایت معیارها بیشتر خصوصیت مشورتی دارد و اجرای آن از طرف کشورها حتمی نیست. برای همین و بنابر نبود یگان نوع تنبیه و جزا به گفته منتقدان، دست حکومت‌های پایمال کننده حقوق را باز میکند و آنها هر طرزی خواهند میتازند. بله.
تشکر. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد بود با تفصیلات گزارش حکومت تاجیکستان به سازمان ملل متحد و مشکلات تبعیض نژادی. بعد بررسی این گزارش در شهر ژنو شما را حتما از نتیجه های آن در جریان میگذاریم. که مکان نیروگاه های برقی آبی نارک و بایغازی می باشد، سال گذشته هم نتوانست نقشه سپردن انداز به بودجه ولایت ختلان را اجرا کند. بودجه این شهر صنعتی تاجیکستان تا سال 2015 با کمک دولت تامین می شد، ولی هفت سال اخیر از این امتیاز بی بهره مانده است. مشکلات در چیست و این حالت را مقامات مسئول چگونه شرح می دهند؟ در این باره گزارش محمود جان رحمت زاده.
شهر صنعتی تاجیکستان نارک نتوانسته است نقشه بودجه را در سال 2022 اجرا کند. آن میبایست با بودجه ولایت 14 میلیون سومانی وارد میکرد. سالها دوام کردن چنین حالت سبب کم شدن سهم نارک تا 9 میلیون سومانی گردید. ولی این نقشه هم با بحران روبرو است.
5 میلیون کمتر تامین کردیم. موافق نقشه 9 میلیون بودیم.
سال 2015 شهر نارک بعد اجرای برزیادی نقشه انداز از دتاتسیا یا کمک دولت بیرون شده بود. در مدت کوتاه با چنین حال رسیدن آن سوال برانگیز دانسته می شود. حالا این شهر از همان سال سهم خود را در تهیه بودجه ولایت ختلان می رساند. در حکومت ولایت ختلان هم از اجرا نشدن نقشه نارک نگرانی کردند. معاون رئیس ولایت کم فعالیتی کارمندان انداز را سبب دانست. در نارک به جز کارخانه های صنعتی، نیروگاه های نارک و بایغازی به استحصال برق مشغولند. این نیروگاه ها به شهر تنها اندازهای اجتماعی می دهند. اجرا نشدن نقشه حصه جداکنی نارک یک سال به این طرف در سطح ولایت جمهوری بررسی شده است. حالا در ولایت ختلان 5 شهر و نواحی به بودجه ولایت حصه جدا می کنند. ناحیه دنغره یکی از آنها است که سال 2022 توانسته است 30 میلیون سومانی به بودجه ولایت وارد کند. اما با وجود این، حکومت ولایت سال 2022 از بودجه جمهوریوی 603 میلیون سومانی مساعدت مالیوی گرفته است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی نارک.
و یک خبر دیگر، روز سنه تجلیل عید رمضان در تاجیکستان تصدیق شد. در جلسه شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان که صبح امروز برپا گردید، گفتند که عید رمضان روز جمعه 21 اپریل برگزار می شود. در خبر رسمی گفته شده است که سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس مرکز شورای علما گفته است موافق دلایل های علمی و در اساس خلاصه اینستیتوت استرافیزیکای اکادمی علم های تاجیکستان، عید رمضان امسال به روز 21 اپریل راست می آید. بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی در همینجا به آخر می رسد. خبرهای بیشتر در وبسایت و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تویتر و تلگرام و تیک تاک و ادنک واسنی که اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس شوید.
من به حال خیلی ارزان
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیت با او
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
درود به شما شنوندگان گرامی من شالوگ خوجا در استودیو هستم و خبرهای توزیع تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیمتون میکنم. رشید ایونبیکوف برادر تولی بیونبیکوف فرمانده زندانی ولایت بدخشان بازداشت شده است. منابع رادیو زودی گفتند که رشید ایونبیکوف را کارمندان میلیسا روز 14 اپریل در نوای درواز هنگام بیرون شدن از حدود ولایت مختاری کوهستانی بدخشان دستگیر کردند. یک تن از نزدیکان رشید ایونبیکوف روز 18 اپریل در صحبت با رادیو زودی این خبر را تصدیق نمود و گفت که حالا او در بازداشتگاه شهر خوروغ نگهداری می شود. از سه برادر او فقط همین برادر دومش در آزادی بود. در مجموع از این اوله 9 نفر در زندان هستند گفت مصاحبه رادیو آزادی. نزدیکانش افزودند رشید ایونبیکوف هیچ گناهی نداشت و تا سال پیش یک راننده عادی در بیمارخانه یوری تجلی بود. طالب ایونبیکوف روز 11 ایونی سال 2022 در خوروغ دستگیر شد. مقامات او را با جنایت‌های وزنین مثل کشتار، اوبوشی، غارتگری، قاچاق مواد مخدر و سلاح و برانگیختن کینه و عداوت عیبدار کردند. دوستانی کل تاجیکستان در ماه اکتبر سال گذشته گفت در پیوند به حادثه های بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده ها کس دیگر ادامه دارد. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند آنها گناهی نکردند و همه گونه اتهامات به اساس است. سازمان های عمومی حقوق انسان از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب فعالان بدخشانی و نزدیکان آنها را بس کنند. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. عید رمضان در تاجیکستان روزی جمعه 21 اپریل تجلیل خواهد شد. در این باره 18 اپریل قرار شورای علمای مرکزی اسلامی برآمد. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما گفت سنه را طبق دلایل علمی و بر اساس خلاصه پژوهشگاهی استرافیزیکا تعیین کردند. نماز عید رمضان ساعت 6:30 دقیقه معین شده است. امام خطیبان وظیفه دار شدند که توجه مردم را برای رسانیدن یاری مادی به محتاجان اینچنین پیشگیری از اسراف‌کاری در روز عید جلب کنند. در وزارت کارهای خارجه قزاقستان اعتراف کردند که استانه تصمیم دارد با دیپلمات‌های طالبان برای تأسیس سفارت بینو بدهد. در نشست خبری روز 17 اپریل نماینده وزارت کارهای خارجه قزاقستان گفت که کشورش با درخواست حکومت نو افغانستان در رابطه با ثبت نام دیپلمات‌هایشان پاسخ مثبت داده است. در این وزارت همچنین گفتند آمدن نمایندگان حکومت نو افغانستان به معنای اعتراف آنها نیست و قزاقستان با تعهدات سازمان ملل متحد صادق میموند. پیشتر رسانه ها خبر دادند که معاونان سروزیر قزاقستان و وزیر تجارت قزاقستان سیرک جومانگارین در کابل با سروزیر طالبان عبدالغنی برادر ملاقات کرده است. در آن ملاقات طالبان از جانب قزاقستان درخواست بینوی سفارت نمودند. حرکت طالبان در بسیاری از کشورها از جمله در قزاقستان تروریستی اعلام و فعالیتش منع شده است. اما استانه بعد از سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان به آن کشور بارها هیئت رسمی فرستاد و سفارت قزاقستان در کابل همانو با فعالیت ادامه میدهد. پرزیدنت ترکمنستان سردار بردی محمدوف بخشیده به شب قدر در ماه رمضان حدود 500 محبوس را عفو کرده است. فرمان بردی محمدوف در این باره در جلسه آخری دیوان وزیران ترکمنستان به امضا رسید. طبق فرمان 463 شهروند ترکمنستان از ادای مهلت جزای خود در زندان آزاد خواهند شد. بردی محمدوف همچنین با کتیب شورای امنیت ملی و مقامات حفظ حقوق ترکمنستان دستور داده است که برای برگشتن افشوده ها به نزد خانواده های خود در کوتاه‌ترین مدت چاره‌اندیشی کنند. رهبران شهر و ولایت های آن کشور نیز وظیفه دار شدند که محبوسان آزاد شده را با جای کار تامین نمایند. پرزیدنت ترکمنستان هر سال بخشیده به شب قدر محبوسان را عفو می کند. سال گذشته 514 محبوس ترکمن از محبس ها آزاد گردیده بودند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان خبر داد که 10 کارمند خدمات اندازی این کشور با گمان پارگیری دستگیر کرده شده است. در اظهارات کمیته از 17 اپریل آمده است که بازداشت شده ها با تاجران سازش کرده آگاهانه اندازی آنها را به مبلغ بیش از 100 میلیون سوم کم نشان دادند. زیر گمان بران با بند فسادکاری پرونده باز شده آنها با قرار دادگاه در حبس پیشکی قرار دارند. منبع همچنین افزوده است که برای معین نمودنی همه شخصان دستندرکار در صادر نمودن جنایت و حجم ضرری دقیق به دولت رسیده چاره های ضروری تفتیشاتی اندیشیده می شوند. اوجنسی هواشناسی توجیکستان خبر داده است که از 19 تا 22 اپریل امسال سراسر کشور را چنگ و غبار فرا میگیرد. از آخر هفته گذشته نیز هوای توجیکستان و بخصوص شهر دوشنبه پر از گرد و غبار بود. با گفته طبیبان چنین هوا برای گرفتاران بیماری های راه های نفس دشواری ایجاد میکند. متخصصان گفتند باد خشک از شمال افغانستان به تاجیکستان رسیده سبب خاکباری شده است. اوجنسی به ساکنان توصیه داده است که از سیر و گشت زیاد روزانه در خیابان ها، کوچه ها، خصوصا در نزدیکی راه های نقلیاتی و انجام دادن کارهای صحرایی خودداری نمایند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رشید ایونبکوف، برادر طالب ایونبکوف، فرمانده زندانی سابق در ولایت بدخشان، بازداشت شده است. منابع رادیو آزادی گفتند که رشید ایونبکوف را کارمند میلیسه روز 14 اپریل در ناحیه درواز هنگام بیرون شدن از حدود ولایت مختار کویسان بدخشان بازداشت کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. هنوز مقامات سببی بازداشت او را شرح ندادند. خود طالب ایونبکوف را با پسران و دیگر نزدیکانش با اتهام دست داشتن در جنایت‌های مخصوصاً وزنین تابستان سال گذشته بازداشت و با سال‌های طولانی زندانی کرده بودند. یک تن از نزدیکان رشید ایونبکوف روز 18 اپریل در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت که حالا او در بازداشتگاه شهر خارق نگهداری می شود. از سه برادری او فقط همین برادر دویمش در آزادی بود. در مجموع از این آیله 9 نفر در زندان هستند، گفت مصاحب رادیو آزادی. نزدیکانش می گویند رشید ایونبکوف هیچ گناهی نداشت و تا سال پیش یک راننده عادی در بیمارخانه یاری تعجیلی بود. پس از سرکوب اعتراض ساکنان در خارق و روشان، مقامات ده ها فعال و چهره های شناخته را در ولایت مختار کویسان بدخشان بازداشت کردند. مقامات آنها را عضو گروه جنایی می نامند، ولی سازمان های حامی حقوق انسان اعتراض ساکنان را آسایشته و بازداشت ها را سرکوب فعالان نامیدند. طالب ایونبکوف که پلکوونیک بازنشسته اداره مرزبانی تاجیکستان بود، از جمله بازداشت شده های تابستان سال گذشته در بدخشان بود. بعدن او و پسرش غلامعلی عبدالرحمنوف را به حکم ابد محکوم کردند. دو پسر دیگرش حسن علی عبدالرحمنوف 20 سال، محمد علی ایونبکوف 29 سال و برادرانش عاقل و عنایت شاه ایونبکوف ها برای 30 سال محکوم به زندان شده بودند. برادرزادش محمد امان ایونبکوف 10 سال از آزادی محروم کرده شد. طالب ایونبکوف روز 11 ایون سال 2022 در خارق دستگیر شد. مقامات او را به جنایت های وزنین مثل کشتار، افباشی، غارتگری، قاچاق مواد مخدر و سلاح و برانگیختن کینه و عداوت عیبدار کردند. دادستانی کلی تاجیکستان در ماه اکتبر سال گذشته گفت در پیوند به حادثه های بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده ها کس دیگر ادامه دارد. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند آنها گناه نکردند و همه گونه اتهامات بی اساس است. سازمان های حامی حقوق انسان از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب فعالان بدخشانی و نزدیکان آنها را بس کند.
یک دانشجوی تاجیک در روسیه میگوید کارمندان پلیس او را زدند و دستش را شکستند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم.
وقتی من از جان خستم با فرمان اونها که یکی از اونها دست ما را شکست.
امام حسین بولتایف دانشجوی سال اولی دانشکده معماری مسکو است. او میگوید کارمندان پلیس روس روزی 15 اپریل دستش را شکستند و تا بیهوش شدن لاتوکوبش کردند. حالا در شعبه شکست بندی یک بیمارخانه مسکو منتظر جراحی است.
مرا با همین دست شکسته به بیرون بردند و بعدن پاسپورتم را نشان دادم. اونها پاسپورت مرا به خود گرفتند. بعدن با ماشین شوندن و به نزد اتلینی بردند. و در اونجا در رویم و در سرم بسیار زدم. علاقه خوشم نمونده بود. قریب غلطیده بودم در داخلی عدلینی. بعدی کدام گوهی سکوری آمد و ما رو از اونجا برد.
وز ریبیت که پستوپی ستردنگی پلیسی.
پلیس زمانی به سراغ امام حسینی 24 ساله رفته است که او با مامور بینای خوابگاه محل زیستش بحث کرده است. امام حسین میگوید مامور خوابگاه برای بلند حرف زدن در تلفن تحقیرش کرد و او این زن را ملتگرا نامید.
اون زنک سر کرد با سخونهای قبه خود به مثل چوک و دیگه و دیگه. من در خونه هم زندگی میکنم و تو باشی در خونه نیستی و خلیت سر از زنی دارم و تو روی خود میکنم از اینجا و بیشتر هم اولاشت روی زیاد کرد. من در خونه در آمدم لیبوسه هم رو جمع کردم که از اونجا رفتم، اما پلیسی آمد در این حال.
پلیس های ناحیه تیاپلیستانی مسکو به زنگ های ما پاسخ ندادند. مأمور خوابگاه گفت دانشجوی تاجیک قاعده زیست در خوابگاه را رعایت نکرد، ولی او را برای تاجیک بودنش تحقیر نکرده است. در دفتر مطبوعات سفارت تاجیکستان در مسکو گفتند از قضیه مذکور آگاه بوده به دانشجو مشورت حقوقی می رسانند.
من اجازه ندادم که بخونم در اونجا چی نویسته است و من از جامعه.
امام حسین تصمیم دارد از رفتار ماموران پلیس شکایت کند. کریم جان یارف حامی حقوق مهاجران میگوید تلاشی به دادگاه کشاندن کارمندان پلیس روس خوب است، ولی در اکثر حالت جبردیده ها زیر فشار از این کار دست میکشند.
و هر حال حرکت کردن در کار، ولی متاسفانه خیلی قسمی کمی اینها تا به اخیر میروند، یعنی که دادگاه بازی میکنند، چون که خیلی وقت زیاد میگیرد و مبلغ هم صرف میشود. به این خاطر قسمی زیاد از اون مبلغی که به خودی وکیل میدین یعنی ادوکات، از این خاطر از این کار دست میکشند.
دستی امام حسین از آرین شکسته است و پزشکان گفتند باید با جراحی استخوان‌های شکسته را درست کنند. پزشکان او را به جراحی آماده میکنند، ولی او بیشتر از برخورد مینبعده پلیس نگران است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان روز جهانی حفظ یادگاری های تاریخ تجلیل شد و وزارت فرهنگ از تأسیس ناظران ویژه حفظ یادگاری های تاریخی و فرهنگی در 68 شهر و نواحی کشور خبر داد. مسئولین میگویند بر اثر ساختمان های گسترده در سالهای اخیر چندین یادگاری های تاریخی تخریب شدند، اما گفته شد که در خراسان بزرگ که تاجیکستان نیز بخشی از آن است، بیش از 3,500 یادگاری های تاریخی مربوط به تاجیکان وجود دارد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در آثارخانه ملی تاجیکستان بخشیده به این روز نمایش و نشست عالمان برگزار شد. میرزا شریف عبدالسلاموف سردار ریاست حفظ و استفاده میراث تاریخی و فرهنگی وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی